تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. با توجه به وضعیت فعلی، امکان تغییر مسیر لین برق پروژه توتاب وجود ندارد. این را وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید. رئیس اجرایی افغانستان در روز جهانی آزادی رسانه ها گفت هیچ نهاد دولتی حق تعدید خبرنگاران را ندارد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه، همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت به آزادی بیان در چوکات قانون حمایت می کند. شماری از مقامات ارشد افغان روی انتقال برق از مسیر بامیان تاکید دارند و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه و وزیر خارجه روسیه روی راه‌های حل بحران سوریه صحبت کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که تمام ادارات حکومتی مکلفند با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش های تحقیقی همکاری لازم کنند. در خبرنامه ای که از سوی ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت به آزادی بیان متعهد است و از این ارزش ها در شوکات قانون حمایت می کند. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که هیچ نهاد حکومتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. عبدالله امروز در نشستی که به هدف تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل برگزار شده بود گفت:
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد.
از سوم می روز آزادی مطبوعات همه سال در نقاط مختلف جهان یاد بود می شود. وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید اگر مسیر لین برق 500 کیلو ولت تغییر کرده و از راه بامیان انتقال شود، با این اقدام 12 ولایت از ناحیه تأخیر در برق رسانی متاثر می شوند. علی احمد عثمانی امروز در یک نشست مشترک خبری با مسئولین برشنا شرکت در کابل گفت با انتقال برق از مسیر سالنگ در مدت کم برق به ولایات انتقال می گردد.
موضوع گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی، یعنی مسیر سالنگ، دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
این در حال است که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، ریاست اجرایی و شماره از باشنده های بامیان روی انتقال برق از مسیر بامیان تاکید دارند. و خبر آخر داخلی که مسئولین وزارت دفاع افغانستان می گویند که تلاش دارند تا زنان افغان به بخش های بلند مدیریت وزارت دفاع را پیدا کنند. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به زنان، برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان یک وبسایت ایجاد شد. این وبسایت از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال ساخته شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. پس از مخالفت کنگره، ایالات متحده آمریکا کمک مالیش به پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی نو F-16 متوقف کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است این مخالفت کنگره به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی آمریکا برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان داده نخواهد شد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه امروز در مسکو با سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار نموده و روی راه‌های حل بحران سوریه صحبت کرد. سرگی لافروف گفت به یک توافق روی ایجاد یک مرکز نظارتی مشترک روسیه و آمریکا در ژنو دست یافته شده است که در روزهای آینده ایجاد خواهد شد و وظیفه نظارت از تخطی‌ها در متارکه سوریه را به دوش خواهد داشت. یک کمیته پارلمانی در ترکیه سندی را تصویب کرد که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان را از بین می بردارد. از میان می بردارد. این اقدام می تواند راه را برای تعدیل در قانون اساسی هموار سازد که بر اساس آن اعضای اپوزیسیون حامی کردها می توانند به اتهام تروریسم محاکمه شوند. تصویب این سند دیروز چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که یک زد و خورد جدی و شدید در پارلمان ترکیه رخ داد و وکلا هم دیگر را خوب لد و کوب کردند. و خبر آخر، که شخصیت های سیاسی روسی که بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نزدیکند در جمله کسان شاملند که یک قاضی اسپانوی دستور دستگیری آنها را به اتهام عضویت در دو گروه جنایتکار سازمان یافته داده است. اتهامات وارده بر این افراد شامل کشتارها، قاچاق اسلحه، اخاذی‌ها، تقلب، جعلکاری، رشوه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی می باشد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته ها این مجله خبری برمی گردیم. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید با توجه به وضعیت فعلی امکان تغییر مسیر لاین برق پروژه توتاب وجود ندارد. رئیس اجرایی افغانستان می گوید هیچ نهاد دولتی حق تعدید خبرنگاران را ندارد.
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی؟
عمده ترین چالش ها فرارای خبرنگاران در افغانستان کدام ها اند؟
مسئله مسئولیت جانی بوده، مسئولیت شغلی بوده برای خبرنگاران و همچنان محیط کاری، مسئله محیط کاری در افغانستان خیلی مشکلات داشته.
رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان بود. یک مقام عالی رتبه ناتو میگوید با مخالفت های سرسخت طالبان در افغانستان مواجه اند. از زیان‌های ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در ولایت غور برایتان خواهیم گفت.
یک صندوق یک 90,000 روپیه پول بوده، یک کتابچه، یک چیزی کار دیم شده و ملنین بوده، دیگه همه اسناد چیزی که بوده، زندگی که بوده، این همی پاک بود، بخی نمانده بخی.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاستم و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با توجه به وضعیت فعلی امکان تغییر مسیر لاین برق پروژه توتاب وجود ندارد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب امروز در یک نشست مشترک خبری در کابل گفت ارگاه این پروژه از مسیر بامیان تطبیق شود، در انتقال برق به 12 ولایت کشور تأخیر ایجاد می شود. در این حال ولی بامیان میگوید پروژه توتاب برای برق رسانی به ولایت مرکزی یک پروژه مهم است. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که انتقال برق پروژه توتاب از مسیر سالنگ زمان کوتاه را در بر گرفته و مصرف آن کمتر میباشد و برای فعلا تغییر مسیر این پروژه ممکن نیست. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هرگاه در مسیر پروژه برق توتاب تغییر وارد گردد به شمول کابل برق 12 ولایت و تأخیر مواجه میگردد.
بانک توسعه آسیایی و کشور ژاپن با توجه به وضعیت پروژه از درخواست کردن از ما که تا ختم ماه آپریل باید موضوع فیصله بشه. در غیر از این صورت ممکن بود تمویل با مشکلات روبرو بشه. موضوع گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی، یعنی مسیر سالنگ، دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
آقای عثمانی میگوید که انتقال پروژه برق توتاب فیصله تمویل کننده های این پروژه بوده و کدام جنبه سیاسی ندارد. در همین حال میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت در این نشست خبری برای جلوگیری از پرچاوی های برق در شهر کابل روی عملی شدن این پروژه از مسیر سالنگ تاکید کرد.
زمستان گذشته 50% ما پرچاوی داشتیم. شما تصور کنین دو سال بعد این پرچاوی ما 70% میرسه. شما هیچ شب برق نخواد داشتین مگر این لاین باید برسه، بسیار ضرور است برق. دپولی از این ما شبکه های دیگه داریم، مثلا شبکه بزرگ 20,000 مشتری که در دشتی برچی شروع کردیم، ما از کجا او را برق بدیم؟ آیا 4 سال تحمل مردم داره؟
تا توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از رای افغانستان به پاکستان می باشد. وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که کمپانی فشنر آلمانی برای اولین بار مسیر بامیان را برای تطبیق پروژه توتاب سروی کرده بود. اما پس از آن مسیر سالنگ در سال 2013 میلادی به خواست تمویل کنندگان برای تطبیق این پروژه مؤثر خوانده شده و کابینه افغانستان در نشست اخیر خود روی این مسیر تعهد کرد. اما سرور دانش و محمد محقق معاونین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی این فیصله اعتراض کرده و خواست بازنگری مسیر پروژه توتاب را مطرح کرده بودند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که بانک انکشاف آسیا تعهد کرده است که انتقال 300 مگاوات برق را از طریق پشتای سرخ ولایت پروان به بامیان تمویل می کند. از سوی دیگر طاهر ظاهر والی بامیان تاکید کرده است که پروژه توتاب برای برق رسانی به ولایت مرکزی یک پروژه بزرگ بوده. باید به اساس ماستر پلان وزارت انرژی و آب افغانستان انتقال برق به ولایت مرکزی تا سال 2024 ادامه پیدا کند.
پروژه توتاب وقتی که از بستر دره شکاری و بامیان بگذرد میتوانه زودتر از او موعد پیشبینی شده بامیان و مجموع مناطق مرکزی را دارای روشنایی و دارای برق بسازد.
با اساس معلومات برشنا شرکت، افغانستان با داشتن ظرفیت کافی هنوز هم 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. دیده شود که آیا حکومت افغانستان برای حل این مشکل با توجه به تعهدی که انجام داده است کار 21 بند برق را در افغانستان آغاز کرده می تواند یا خیر؟
جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید اگر مسیر لاین برق 500 کیلووولت تغییر کرده و از رای بامیان انتقال شود، با این اقدام 12 ولایت از نوع تاخیر در برق رسانی متاثر می شود. توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت برق از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که از مسیر افغانستان به پاکستان می رسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی افغانستان آزادی بیان را یک دستاورد خوانده و می گوید که این دستاورد در نتیجه قربانی مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران کسب شده است. عبدالله عبدالله که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل شرکت کرده بود، هشدار داد که هیچ ارگان دولتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرایی افغانستان کوتاهی حکومت برای حل چالش ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها را می پذیرد، اما هشدار می دهد که اداره دولتی حق ندارد خبرنگاران و رسانه ها را در جریان کارشان به شکل مستقیم تهدید کند. عبدالله عبدالله که بر روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن می زد گفت که آزادی بیان دستاوردی است که در نتیجه قربانی های بیشمار خبرنگاران و مردم به دست آمده است.
یک نکته را براتون میگم که از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی؟ هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد.
آقای عبدالله همچنان گفت که بدامنی یک چالش برای خبرنگاران است، اما به گفته وی حکومت برای حل مشکلات خبرنگاران تلاش می کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وزارت روی یک طرز العمل کار می کند که بر اساس آن مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تضمین خواهد شد. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 8 خبرنگار و کارمند رسانه ها در حوادث امنیتی در این کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان نی، شمار از خبرنگاران دیگر با موارد خشونت نیز روبرو شدند. اما وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گوید که به خاطر بررسی موارد خشونت در برابر خبرنگاران کار جریان داشته و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ریاست این روند را به عهده دارد. عبدالباری جهانی که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که تلاش دارند تا این روند تسریع گردد.
با توجه به رویدادهای اخیر، شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، ارگانهای امنیتی و نمایندگان خبرنگاران مسوده طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را نهایی کرده و پس از مراحل قانونی به اجرا گذاشته خواهد شد.
از سوی هم در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت برای حمایت از رسانه‌ها و بنیادی ساختن آزادی بیان گام‌هایی را برداشته است. در خبرنامه آمده است که آقای غنی و بانوی نخست کشور به هدف تقویت آزادی مطبوعات نادر نادری را من حیث سفیر آزادی بیان گماشته است. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده است که همه ادارات حکومتی مکلفند که با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. آزادی بیان یک دستاورد بزرگ 14 ساله افغانستان محسوب می‌شود و تقویت آن همواره از شعارهای مقامات افغان بوده است. اما شمار از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران می‌گویند که خبرنگاران در مناطق دوردست این کشور هنوز نیز با چالش‌های فراوان روبرو می‌باشند.
شنیدید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید هیچ نهاد دولتی حق تعدید خبرنگاران را ندارد. عبدالله این را در حال گفت که امروز 3 ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1993 میلادی توسط سازمان ملل متحد به پیشنهاد یونسکو به این نام مسمی شد. عمدترین چالش ها فرارای خبرنگاران در افغانستان کدام ها اند؟ امین سوال را همکار مصطفی صدیقی در مصاحبه از رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان پرسیده است.
مسئله مسئولیت جانی بوده، مسئولیت شغلی بوده برای خبرنگاران و همچنان محیط کاری. مسئله محیط کاری در افغانستان خیلی مشکلات داشته، این چالش عمده بوده در سال گذشته. در مسئله امنیت جانی سال گذشته بدترین سال بوده، ما قربانی های بیشتری داشتیم با مقایسه سالهایی که گذشت. برای اولین دفعه افغانستان 12 خبرنگار در یک سال از دست داد.
در گزارش خبرنگاران بدون سرحد هم آمده که طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش محدودیت های فرارای خبرنگاران در چندین منطقه افغانستان ایجاد کردند. میشه مشخصا به ما بگوین که در کدام مناطق افغانستان بیشتر طالبان و داعش مشکل آفریدن؟
بیشتر مشکلی که داعش و طالبان آفریده در مناطق شرقی افغانستان، در ننگرهار بوده، در ولسوالی های مختلف ننگرهار، در تمام ولسوالی هایی که یک سرحد طولانی هم با پاکستان داره و بیشترین ولسوالی هم داره. حتی رادیو محلی که داعش داشت همه روزه ضد رسانه، ضد خبرنگار، ضد کار خبرنگار تبلیغات میکردن. در ولایت جنوبی افغانستان در هلمند وضعیت خراب بود. قندوز شما شاهد بودین، بعد از سقوطش بیش از 30 رسانه مسدود شد، فعالیت بازمان، وسایلش تخریب شد یا هم وسایلش برده شد از طرف افراد و اشخاص غیر مسئول، حتی طالب ها. قندوز یک فاجعه بود واقعا. یعنی بیش از 20 رسانه، تلویزیون، رادیو، رسانه چاپی، همه چیز از خود از دست دادن. حتی یک تعدادشان هنوز هم برپا نشده، دوباره فعالیت آغاز نکردن.
خبرنگاران چقدر اصول معیاری خبرنگاری را رعایت کردن؟ مطبوعات چقدر معیاری هست فعلا در افغانستان؟
تا حد کوشش خود میکنن. رسانه ها و بهبود هم یافته وضعیت با مقایسه سالهای گذشته. ما این را قبول میکنن که تعدادی از رسانه ها غیر مسلکی بوده، در بعضی موارد معیاری کار نکردن و این برمیگردد بسیار به عدم توانایی و نبود ظرفیت بیشتر، نبود برنامه های آموزشی در کار رسانه های افغانستان و هم ضعیف بودن سیستم های درسی تعدادی از پانتون ها یا هم فاکولته های ژورنالیسم.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک مقام عالی رتبه ناتو میگوید با مخالفت‌های سرسخت طالبان در افغانستان مواجهند و حضور داعش در این کشور به مشکلات افزوده است. جنرال آمریکایی فلیپ بریتلاف گفته است در 2 گذشته افغانستان شاهد تغییرات بزرگ بوده. بریتلاف همچنان از جدیت چالش ها در غرب عراق، شرق سوریه و شمال افریقا یاد کرده که در گزارش از زرغونه منگل میشنوید.
عالی‌ترین مقام پیمان نظامی ناتو در اروپا گفته است با مقاومت مصمم از سوی طالبان در افغانستان مواجهند و حضور داعش در این کشور به مشکلات افزوده است. جنرال آمریکایی فیلیپ ریدلف، قمندان ارشد ناتو در اروپا، در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار معروف شبکه CNN گفته است در 2 سال گذشته افغانستان شاهد تغییرات بزرگ بوده است. وی میگوید ما در 2 سال گذشته تغییرات بزرگی را دیدیم. تغییر در افغانستان وارد شده است. ما در حال اجرای ماموریت حمایت قاطعی قرار داریم، ولی با مخالفت سرسخت طالبان مواجه هستیم. ما فعالیت های داعش را در افغانستان میبینیم که این مسئله مشکل را جدی تر ساخته است. جنرال بریدلف از چالش‌های موجود در شرق میانه و شمال افریقا نیز ابراز نگرانی نموده گفت وی میگوید ما در موقف دشوارتر قرار داریم. ما با چالش‌های بزرگتر نسبت به زمان مواجه هستیم که من به این کرسی نشستم. در آن وقت ما جدیت چالش‌ها را در غرب عراق، شرق سوریه، شام و شمال افریقا ندیده بودیم. جنرال بریدلف در این مصاحبه‌اش با CNN از روابط ناتو با روسیه هم سخن گفته افزود ساختار قوای ناتو در اروپا در مقابل چالش‌هایی که این پیمان با آن از شرق و جنوب مواجه است مناسب نمی‌باشد.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مقامات حکومتی در غور میگویند آمادگی ها برای رسانیدن کمک های بشری به آسیب دیده هایی که دیروز در سیلاب ها خسارمند شدند روی دست گرفته شده. به گفته آنها مواد خوراکی، البسه و دیگر لوازم مورد نیاز را بارگیری کرده و تا آخر امروز برای افراد آسیب دیده خواهند رساند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش را فرستاده است.
به دنبال سرازیر شدن سیلاب های عصر روزی گذشته در غور که در آن بسیار از فامیل ها آسیب پذیر شدند، اکنون مقامات دولتی در اداره محلی این ولایت از تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه به این افراد خبر میدهند. غلام ناصر خازه، والی غور، میگد لوازم مورد نیاز که شامل مواد خوراکی و البسه میباشد اکنون بارگیری شده و به زودترین وقت به افراد متضرر خواهد رسید.
کسایی که خانه از اینا تخریب شده باشه ان شاء الله تعالی به اسرع وقت بر از اینا کمک های لازم صورت میگیره. مواد غذایی امیال هم در حال بارگیری هست. کسایی که اگر از اونا مثلا البسه و پوشاک و کمپل و این چیزا رو ضایع شده باشه به زودترین فرصت انشاءالله همین امروز توضیح خواهد شد.
والی غور همچنان وعده سپرد که برای او افرادی که مواشی زمین های زراعتی و دیگر خسارات را متحمل شدند نیز به زودی کمک خواهد شد. به گفته والی غور نظر به بررسی که از سوی بعضی از تیم هایشان صورت گرفته است میزان خسارات نسبت به گزارش هایی که دیشب از مردم برایشان رسیده است کمتر میباشد.
بحث مسائل خسارات زراعتی که وارد شده، باغای میوه که تخریب شده، زمین ها و حاصلات، اونا هم انشاءالله به کوتاه مدت به خدمت شما خواهد رسید. بعضی جبران خساره خواهد شد. خوشبختانه به او اندازه ای که گزارش شده بود تیم ما تا فعلا دریافت نکردن.
از سوی هم شماری از باشندهای غور که در این سیلاب ها متضرر شدند به رادیو آزادی میگن که تمامی دار و ندارشان را از دست دادند و اکنون بدون سرپناه هستند. این مردم اکنون دست به دامان حکومت میبرند و خانه همکاری میباشند.
حاجی عبدالعزیز نام دارم، باشنده شهر چخچران هستم. اینجا چوب فروشی داشتم، چوب فروشی بسیار عنده، 21 لک روپیه تنها شخصی چوب خودم بود. یک حدود 10-15 لک هم از یک چی کابلیه که اون بیچاره‌ام بود، از اونم برده، از مرم برده، همش به دریا رفته. چو یک تعدادش که اینجا بمند کم کم جمع کردیم، بعضی وسایل ما هم همه اینجا بود، همش رو بردن دیواس.
نام خالبی بیبی، یک صندوق یک 90000 روپیه پول بود، یک کتابچه، یک چیزی کار دیم شاد و ملنین بود دیگه، هم اسناد و چیزی که بود، زندگی که بود، اینم پاک بود. بخیر نموند، بخیر نموند دیگه، مگه ما کنیم بریم درو.
به حدود 5000 نهالش سفیدارمون مکمل از بین رفته که زمین های همجوار ما که به حدود 2 خروار یا 3 خروار زمینی که مثال گندم کشیده بوده، کچلو کشیده بوده، سبز کشیده بوده، مکمل از بین رفته.
در این میان سید احمد باشنده ولسوالی دولینه میگد که هنگام سرازیر شدن سیلاب های عصر روزی گذشته نتوانستن خود را نجات دهند و در این هنگام 2 عضوی خانواده از اقاربشان را از دست دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی میگوید ده ها تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و طلا در بیش از یک سال گذشته بازداشت کردند. اقنواز اقیار امروز به خبرنگاران گفت تعداد افراد دیگر به اتهام جعلکاری نیز دستگیر شدند. ایلیاس صالح از کابل گزارش میدهد.
مسئولان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که در میان قاچاقچیان و جعلکاران بازداشت شده شماری از زنان و اتباه خارجی نیز شامل هستند. حقنواز حقیار قماندان پلیس سرحدی در این میدان هوایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این افراد در بیشتر از یک سال گذشته بازداشت شده اند. با گفته وی صدها هزار دلار و ریال سعودی که به گونه غیر قانونی به بیرون از کشور قاچاق میگردید نیز به دست آمده است.
پچلور نویم کال که تقریبا آتش پیتا قضیه چه
در سال 1394 تقریبا 68 قضیه مواد مخدر بود، 7 قضیه قاچاق طلا بود. در اسناد سفر، پاسپورت، استیکر ویزا 705 تن دستگیر شده اند که 55 تن آنان طبقه اوناس هستند.
اوناس طبقه یا خزینه طبقیوی
وی میگوید که خدمات سیستم امنیتی میدانهای هوایی افغانستان حالا معیاری شده و کسی نمیتواند هین رفت آمد در میدانها دست به اعمال غیر قانونی بزند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا به پاکستان گفته که اسلام آباد خود باید پول خریداری جت‌های جنگی F-16 را بپردازد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که اعضای کنگرس امریکا با پرداخت پول خریداری این طیارات از کمک مالی ایالات متحده به پاکستان اعتراض کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
حکومت امریکا در ماه فوریه گفت که فروش 8 جت جنگی F-16 و همچنان دستگاه رادار و سایر تجهیزات را به پاکستان تسویب کرده است. ارزش این معامله بالغ به 699 میلیون دلار می شود. اما سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه گفت که از تمام تواناییش به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده خواهد کرد تا مانع اختصاص یافتن کمک مالی امریکا برای پرداخت پول خریداری این طیاره ها شود. به گفته کراکر با این کار می خواهد این پیام به پاکستان فرستاده شود که نیاز است تا این کشور تلاش های بیشتر بر ضد تندروانه مسلح به خرج بدهد. این موضع‌گیری سناتور کراکر ناخشنودی اعضای دموکرات و جمهوری خواهی کانگرس را در مورد آنچه به عنوان پالیسی اسلام آباد مبنی بر حمایت از گروه های تندرو که افغان ها و امریکایی را هدف قرار می دهند و عدم موفقیت آن کشور در حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان نگاه می کنند انعکاس می دهد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت این مخالفت کانگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک های نظامی خارجی ایالات متحده نمی شود که در زمینه خریداری این طیارات استفاده گردد. جان کربی در یک نشست خبری گفت با این اعتراض کانگرس ما به پاکستانی ها گفتیم که از بودجه ملی در این بخش استفاده کنند. کربی افزود که وزارت خارجه امریکا مخالف گذاشتن شرایط در خصوص استفاده از چنین کمک‌های مالی می باشد و باور دارد که مشارکت مؤثر با پاکستان به شمول حمایت از مبارزه‌اش بر ضد تروریسم در راستای ترویج دموکراسی و ثبات اقتصادی در این کشور بسیار مهم است. در این حال سید طارق فاطمی دستیار خاص صدر اعظم پاکستان در امور خارجی با آنکه مستقیم به مسئله خریداری جت‌های F-16 اشاره نکرد اما شکایت کرد که از تلاش‌های صادقانه پاکستان که به گفته او مشترکاً با آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم به خرج داده است به حد کافی قدردانی نشده است. فاطمی این سخن را در ملاقات با مامورین مسلکی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اسلام آباد گفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. مکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.